بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول عدد آیت الله لزمان یعلمی گرگانی مباحثم به حالت مجمالی روز یک شنبه اول بهمن ماه 1396 مطابق با سوم جمادی الاول 1439.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. همون گونه که روز گذشته اشاره کردیم، بحث در رابطه با این بود که ببینیم آیا ملاقی احد از طرفهای بین معلوم اجمال اگر ملاقی ملاقات کنه با یکی از این دو طرف، فرض کنید که یه ظرفی اینجا داشته، وقت ملاقی انسان ملاقات کنه با یک طرف از این دو طرف علم اجمالی، خب مسلم خود ملاقا 100% نجس است و محکوم به نجاست به واسطه علم اجمالی. آیا ملاقیش هم همینطور محکوم به نجاست میشه که باید از اونم اجتناب کرد، یا نه دیگه ملاقیش نجس نباشه؟ بحث این محور بحث راجع به این قضیه بودش. حالا درباره این جهت سه صورت و مسئله رو براتون توضیح دادیم. یک صورت اولی استقلال بود که بگیم خود ملاقی مستقلن متعلق و حکم وجوب اجتنابه، یه صورت. صورت دوم نه به عنوان سرایت بگیریم، سببیت و سرایت بگیریم، یعنی که انه این ملاقات موجب سرایت بشه، که انه اینم نجس بشود به وسیله ملاقات، به سبب ملاقات. اینجوری بگیم صورت استقلال مال تعبد بود، اون اولی بود تعبد، این یه صورت سرایت. صورت سوم بگیم نه، اصلا این ملاقی عین همون خود ملاقاست، چیزی جدایی نیست، عین همونه، یعنی پخش شده که نه همون ملاقا به مفعولی پخش شده که ملاقی رو گرفت، یعنی که نه خودش واحده. وقت گفتیم که ثمرش کجا روشن میشه؟ ثمره اون دوتای اولی و تعبد و باز سرایه، این دوتا ثمره شد نتیجه شون واحده. از چه نظر نتیجه واحده؟ از این که اگر من شک بکنم آیا این ملاقات حاصل شده که موجب نجاست ملاقی بشه یا نشده، این شک در تکلیف، در واقع اصل تکلیف مشکوکه، نمیدونیم آیا ملاقاتی حاصل شد که یحکم به نجاست املا. خب آنون یه شک در تکلیفه بشه، براءت جاری میشه، قهرن نتیجه براءت اینجا اینه که به این حکم به نجاست نکنه، ازش بکن وجوب اجتناب ندار. این نتیجه، این دوتا با هم، هم تعبد هم سرایت، نتیجه در مشکوکش اگر شک کردیم نتیجه براءت. اما هادا به خلاف صورت سوم. صورت سوم اگر گفتیم باشیم سلام نریم، صورت سوم عینیت قائل شدیم. عینیت یعنی او جدای از خود ملاقا نیست، خود ملاقا است. خب وقتی خود ملاقا شد، اگر من شک در اینجا بکنم که آیا ملاقات حاصل شده یا نه، اینجا دیگه نمیتونی شما براءت جاری کنید. چرا؟ برای اینکه اون خودشه دیگه، اون خود موضوع ملاقات، یعنی که انو دیگه شک در خودش که ندارم، چون اون مسئله علم اجمالیه، میگه این باید ازش اجتناب بشه، این ملاقی هم قرار باشه از اون جدا نباشه، عین همون باشه، و اگه عین باشه من یقین در تکلیف اونجا دارم، نسبت به اون ملاقا شک در تکلیف ندارم، نه دیگه فرق نمیده، نه دیگه اونجا قهرن معنیش عینیت از بین میره دیگه. خواهش میکنم قاعده داشته باشید دیگه، عینیت معنیش عین همونه دیگه، جدا نی. وقتی عینیت بشه پس من یقین به اصل تکلیف دارم، وقتی دارید اگر از این اجتناب نکنم شک میکنم در مکلف و به، یعنی عقل تکلیف برای من ثابته، منتها از این جهت بین نیارم یا بیارم کفایت میکنه، میگیم باید حتما بیاری. چرا؟ برای که شک در اصل تکلیف ندارم، یقین به اصل تکلیف دارم، بنابراین این یقین به تکلیف با جواب داده بشه. آمدن گفتن فرق ما بین عینیت و بین سرایت و تعبد در اینجا معلوم میشه که اگر عینیت شک در مکلف و بشه، اگر نه اون دوتا باشه شک در تکلیف بشه. خب حالا برسیم ببینیم که حالا اینجا دلیل و چی داریم، اصلا چه دلیلی شما دارید که ملاقی نجس میشه. خب باید اول بریم دلیل اثبات کنیم، چه دلیلی دارید اقامه میتونید بکنید که بگیم ملاق احد الطرفین این محبوب نجاست. اینو باید بریم سراغ صاحب قنیه ببینیم، مرحوم صاحب قنیه که ابوالمکارم باشه رحمت الله علیه، که ایشون قائل به نجاست شدن در ملاقاتشون، ببینیم ایشون چه دلیلی رو در این مطلب میتونن اقامه کنن. حالا یا خود ایشون فرموده باشن یا حضرات آیات بعدی آمدن به کمک ایشون دلیل رو بیان کرده باشن، اونش با ما دیگه فرق نمی کنه. ما میخواییم اون چه دلیلی به نظر میرسه اینجا برای اثبات نجاست ملاقی، ببینیم چه دلیلی میشه اینجا اثبات کرد. آیان سه تا دلیل، حالا یا کمتر یا بیشتر، به نظر سه تاشون، حالا دوتا بیشتره، یا سه تا دلیل اقامه کردن برای که اینم نجس باشه، اجتناب باید کرد. حالا دلیل ها رو یکی یکی محضرتون تقدیم میدارید ببینیم کدوماشون تمامه کدومشون تمام نیست. دلیل اولی که استفاده کردن برای این مطلب، آمدن تمسک به این آیه مبارکی کردن، آیه شریفه ای که در سوره مبارکه مدثر است که خدا میفرماید و رجزه فحجر، باید از چیز نجس هجرت کرد، چیز نجس رو نباید در آلودگی به وجود آورد. فرجزه فحجر، گفتن خب این آیه چی میرسونه، این چی رو میرسونه؟ گفتن ادعا کردن که این آیه ظهور در ملازمه داری. ملازمه بین چی و چی؟ فهمدن ملازمه بین عین نجس و اجتناب ام. خود عین نجس اگه باشه باید اجتناب بکنم یا نه؟ بله باید اجتناب. و بین وجوب الحجر ان ملاقی، که اصل ملاقات مفروضه، در ملاقاتش شک نیست، شبهه در شک ملاقات که نداری، چون بحث ما اینی که ملاقی شده حتما به این یک طرف خورده، پس در اصل ملاقات شک ندارید. شکتون در چیه پس؟ شک داره که این ملاقات نجاست برای اینم آورد یا نیاورد، درسته؟ شکتون در این جهت دیگه. خب پس در ملاقات شک ندارید. خب آیا از خود ملاقا باید اشراب کرد یا نه؟ بله باید اشراب کرد. میگه خب اگر بناس از اون ملاقا، پس کل ما شیئن که لاقاهو، این هم باید اشراب کرد، هر چیزی که با اون ملاقات کردی. خب حالا ملاقی منم که ملاقات کرد دیگه، پس باید اشراب کرد. چرا؟ برای اینکه هر چیزی که نجس شد هم خودش باید ازش اجتناب کرد، هم اما یلاقی و تابعش، تابعش و هرچی هست باید ملاقات. وقتی چیزی نجس شد، وقتی دست بهش میدانی نجاست دست میدانی، وقتی میدانی رطوبت داره تره، مثلا وقتی دست زدی قهرم اونم نجس میشه دیگه، وقتی اون برای شد محکوم به نجاست شد قهرم هر چیزی هم که دست رو بدنه رطوبت داشته شد هم نجس میشه دیگه. اما باید اشتناب کرد. فهمدن این آیه شریفه میگه ورزه فحجر، پس این میرسونه ملازمه هست بین نجاست و نفس العین المتنجس و بین چیزی که لاقاه و ملاقات کرد، اونم نجس میشه. اگر بخواد آقایون اینجا اشکال بکنید، پس این معنیش اشتباهه. اگر آب قلیلی با نجاست برخورد کرد منفعل نشه. چرا؟ آب قلیل من ملاقات در میکنه دیگه، آب قلیل، آب کمتر از بر، اگر ملاقات کرد با آب نجیسی جون نجیس نجیس، این نجیس میشه و نمیشه؟ این نجیس میشه و جونخه نجیسی را خودش نجیسی ملاقه نجیسی چی؟ در حالی که همه علما میگن آب قلیل اگر بخورد به نجاست نجیس نمیشه؟ چرا؟ میفهمد اگر بنابشه شما اشکال بکنید به این آیه، بیاد بگید این آیه دلالت بر این مطلب نداره، نتیجه اشکال شما اینه که پس ما اگر آب قلیلی هم داشته باشیم که لاقا نجسن، این هم دیگه وجوب اجتناب نداره، در حالی که همه علما میگن واجب اجتنابش چون جز توابع خود اون ملاقای دیگه فرق نمی کنه. بنابراین پس از این آیه شریفه استفاده کردن وجوب اجتناب عن الملاقی، اشکال شده در این مطلب. حالا اشکالش رو بررسی بفرمایید که این مقداری تمرکز حواستون بیشتر باشه در جوابهایی که داده شده. از اینجا ببینیم چجور جواب دادن. فعجیب انه، از این استدلال جواب داده شده که به انه لا یخفا فی ضعفه، فرمودن پوشیده نیست که این استدلال این دلیل ضعیف باشه. چرا؟ برای چی ضعیفه؟ میگه برای که رجز، به چه معناست رجز یا رجز، هر دو تلفظ شده، هر دو شونده شده، ور رجزه فهجر یا ور رجزه فهجر، و هر دو صورت قرائت شده هم به زن هم به کسر. خب حالا اونش مشکل نداره. آقا مراد از رج چیه؟ چه معنایی میکنی؟ رج یعنی چی؟ ور رجزه فهجر به چه معناست؟ یک معنا که از آقایون از دردازویتن ولی وسوسه گرفتن، گفتن شاید مراد از رجز وسوسه باشه. میگه جایی به این کار کلمه استعمال شده؟ میگه بله، در قرآن مجید همین کلمه آمده و در مورد وسوسه بیان شده. آیه مبارکه قرآن قرائت میشه محضرتون، آیه قرآن چیه؟ فرموده و نزعنا عنهم رجز الشیطان. آیه اینجوری فرمود ما از اینا یه افراد مؤمن، میگه خدا از افراد مؤمن رجز شیطان رو ازشون جدا میکنی، نزعنا عنهم. این رجز به چه معنای؟ معنا کردن به وسوسه. تفسیر ملاحظه کنید، خدا مؤمنین را از وسوسه شیطان نجات میده. خب اگه وسوسه ملا بشی چه ربطی به نجاست داره؟ ربطی به نجاست بدانه میکنه که از وسوسه نجاتش میدم. یه احتمال اینجوری معنا کردن. خب این که روشنه براتون، اگر این معنا مراد باشه به مسئله ما ربطی نداره، این که واضحه. دیگه چه معنا دیگه دارید؟ دیگه معنای دیگه هم شده. ها چطور؟ بعضی از آیین اومده در تفسیر معنای عذاب ازش گرفتن، گفتن همین کلمه رجز یا رجز به کار برده شده در قرآن ولی مراد عذاب ازش هست. اینم در قرآن آمده. کدوم آیه؟ این آیه شریفه است که الان میخوام براتون بخونم. و کشفنا عنهم رجز، عنهم رجز، ما رجز رو از اونها به دور کردیم، یعنی عذاب رو، افراد اهل ایمان رو ما ازشون اینو برطرفشون میکنیم. کشفنا عنهم رجز، این رجز در اینجا رو آیین اومده معنا کردن به عذاب. خب پس این کلمه رجز یا رجز الان دو تا معنا اینجا شد، وسوسه یا عذاب. درست آقا؟ آیه شما اگه خواستید سوره مبارکه اعراف، آیه 135-134 سوره اعراف، اگه آدرس شما خواستید اون آیه مدثر هم که سوره مدثر معلومه، آیه 5 شما دید. حالا این روایت بنابرای این معنا، اگر معنای رجز و یا رجز را معنای وسوسه بگیرید که لا یرتبط و وسارت را علیکم السلام، اگر به معنای عذاب بگیری باز هم لای ارتباطه. درست آقا جان؟ این دوتا که رفت کنار، بسیار خوب. حالا بیاییم سریع. و این ارید منهول اگر ازش که قذر و رس بگی و نجس، اگر بگیم نه مراد چیز قذارت داره میگن، چیزی که قذر باشه، قاف و زال البته، کاسی نجس منظور دیگه، حالا به آت تعذیر چیز نجس منظوره. و رجزه فحجور یعنی از نجاست پرهیز کن. اگر این معنا باشه که این باشه، ما از ذالک باز میخوام بگیم که استفاده ازش نمیشه بکنی که ملاقی هم نجس باشه. حضرت
اوتو از خواهی میکنم به این قریبه قبل از آیه از نایدن این مزرک نفسیز به این معانی بحث در نجاست
در از ذالک برمیده. میدونم حالا شما خودی چم
و رجزه رو
یه به
هم معنای نجاست اگر
به قرینه آیه قبل میدارم بخواهی میگه قضارت معنا داره یا نداره، چون وقتا داره خیلی خوب. حالا باش کلا استدلال حالا روی مبنا بریم چشم و فعلا علا فرض ما همه صورت چی گفتیم. اون دوتا صورت اول که مستحضری شما قبول داری که ربطی مسئله نداره. حالا بیاریم سر صورت دوم. صورت سوم رو هم آقایون اشکال کردن، میخواستن زیر بار نرن. حالا ببینید بیانشون من بکنه و اگر چیزی کم کسی بود باز شما بیان کنید. رو فرض سوم که مراد از رجز همین نجس باشه و رجزه فحجر یعنی از نجاست اجتناب، این معنا میفرماین. بادم معذالک عدلت هزارات آیات دارن و تو کتاب ها حاشیهاشون نوشتن. حالا فکر نکنه والی بندم، نه خدا رحمت کنه همه اونایی که رفتن همه رو بیان کردن، بنده خدا زحمت کشیدن. گفتن حالا اگه ما رجز به معنای نجاست بگیریم دیگه بهترین راش اینه، آیا مربوط مسئله ما میشه؟ فرمودن نه بازم نمیشه، یعنی استفاده نمیشه ازش این کاری کرد. چرا؟ فرمودن علت این که نمیشه برای چیه؟ میگن یا از این مراد ببخشید سوال ازتون میکنیم، این ور رجز چی معنا میکنی شما؟ آه بیایم سر دست، دستتو بذار رو درد، اونجا رو دوا کن. کشی این ور رجزه فحجر، رجز یعنی چی؟ وسوسه نیست، عذاب نیست، پس چیه؟ قهرن باید بگید مراد چیز نجسه. آره دیگه نجس، بفرمایید نجس چی مرادتون از نجس چیه؟ عین نجاست مراده یا اعم از عین نجاست و متنجس؟ واقعیتی که ما باید تکلیف روشن کنیم، شما میخواید اینجا نتیجه بگیریم. این ور رجزه فحجر چی معنایی میکنید؟ اگر مراد عین نجاست باشه که از عین نجاست اشکی که ربطی مسئله ما نداره. چرا؟ چون باید که ملاقی عین نجاست که نیست، این اگر باشه متنجسه، عین نجاست که نداره که، درسته؟ پس اگر مراد از رجز معنای عین نجاست بگیری هیچ ارتباطی به ما نداره، چون با مسئله و مربوط به اون نیست، درسته؟ پس باید مسئله رو ببریم رو چی؟ مراد اعم بگیریم، یعنی بگیم مراد از رجز سوا اون کان من الاعیان النجسه او من المتنجسات، باید اعیان. خب اگر جز متنجسات بگیریم به درد میخوره بازم؟ متنج میگن نخیر، ماشاءالله علما دیگه همه جا دست میبرن تو شیزا بید انگولک میکنن که بابا ما دیگه با شما کنار آمدیم، تا اینجا با شما همکاری کردیم، اون دوتا که رفت کنار، اینم که آمد اعیان نجسه، حالا میگه ما اعم بازم به درد میگه نه بازم به درد نمیخوره. حالا چرا به درد نمیخوره؟ وجهشو آمدن به این صورت بیان کردن که اینجا اگر بنا باشد ملاقی هم، دقت کنید اینجا یه لحظه دقتتون جا بیشتر بشه، اگر بنا باشد ملاقی هم باشد عین ملاقا باشه، اگر ملاقی عین ملاقا باشه، خب اگر عین ملاقا باشه چی میشه؟ میگه اینجا بازم به درد شما نمیخوره. چرا؟ چون همون خود دلیل نفس و رجزه اینو میگیره، خودش میگیره، گرفت از استدلال شما خارج شد. چرا؟ ما میخواستیم بیا بگیم ملاق نجسه نجسون، اگر براش خود دلیل ورز خود این ملاقیلم بگیره دیگه ملاقی نجس قرار داده در قشن منتقل شد یه در توی زهره توی شریف تو باشه قشن. چون بنا شد به این که ملاق نجس نجسان، پس معلومه شد ملاقی غیر خود نجسان داره جدای در. اگر بنا بشه ملاق نجس عین ملاقا باشه، اگر عین ملاقا شد پس دلیل خود نفس و دلیل رو بگیردش، نه به ما انه ملاق نجس. نمیدونم دقت کردید چی میخوام بگم. بله شما میخواستید بگید ملاق نجسه نجسان، نه که خود دلیل بیاد بگید آقا نجس. خود دلیل بگید که ملاق نجس رو میخواد که خوششون چه اشکال کردن فرمودن. علت این که میگیم بادر به دردتون نمیخوره رو این فرمی که اگر بنا باشه این نجاست ملاقی بل انبساط باشه، به نشر و انبساط یعنی که انه خود اون نجس آمده پخش شده، هم ملاقی رو گرفته هم ملاقا رو گرفته. اگر اینجور باشه خرج عن الاستدلال، بعد از استدلال ما خارج میشه، چون از ما ملاق نجس نجی این آمده. از این خواستم توضیح بدم که عبارت میخوام براتون بخونم روشن میشه چی میخوام بگن ایشون. فبدن این سومی هم باز به درد ما نمیخوره. چرا؟ اگر اراده بشه از آیه حتی متنجس رو هم بگیریم و بگیم متنجس هم لابده که اشناب کند، ولی فایده نداره الا انه بازم لا یرتبط بالمقام، بازم ارتباط مقام نداره. چرا؟ لانه لا یکون الحکم به وجوب الاشتناب عن حین اذن لعجل وجوب الاشتناب عن نفس نجس کما هو مدعا. اونجور نمیشه، ما بنا بود خود نجس رو نمیخوام بگیم، اینجا نفس نجس میشه. چرا؟ لانه یدعی به ان النجس نفسه قد تسع و انبسط، خودش آمده منبسط شده حتی یشمل الملاقی. پس دلیل مطلب چی میشه؟ همون دلیل و روز خود ملاقی رو میگیره. فنفس و دلیل وجوب الاجتناب عن النجس هو دلیل علی وجوب الاجتناب عن ملاقی، خود اون دلیل آمد ملاقی را گرفت. و حین اذه کان وجه وجوب الاجتناب عن الملاقی هو شمول نفس و دلیل له، نتیجه این خود دلیل او را گرفته و هو خلاف المدعا، خلاف مدعای آقای چی میگو ملاق نجسه نجس و این باب نمیشه خلاف المدعا. فهازد دلیل لا یمکن ان یثبته و ادعای آقا را کما قدقی. پس من شالا روشن شد براتون. بنابراین پس این سه صورت وسوسه نگرفت، عذابم نگرفت، نجاستم اگر اعیانی بگیری که هیچ این نجاست خاره، بیاییم برفض اعب من بگیریم من العینه و المتنجه باز نمیگیریم چون خود دلیل اینجا رو گرفته. ایشالا روشن شد براتون. خب الحمدلله این دلیل اول اقامه کردن که ما اینم نپذیرفتیم و ردش کردیم. خیلی آیه محکمی بود و بیشتر دلشون به همین آیه گند بود. این از همه دلیل ها اول قوی تر بود که الان شما با این صورت جواب دادید. آمدن روایت یکی از جناب شیخ رحمت الله شیخ طوسی نقل کرده را اینجا تمسک به دلیل دوم، دلیل دوم به اقامه کردن به این روایت. آقایون حتما بالای منبراتون این روایت خواندید چون اهل منبر هستید اکثرتون، اگه نگم همه تون منبری هستید بیشترتون منبری هستید، حتما این روایت بالای منبرا خوندید برای مردم که چطور بوده. روایت اینه که داره خلاصه معذرت میخوام، حیوانی آمده موش افتاده توی خلاصه یک خمره پر از روغن، یک خمره خابیه، خابیه خمره رو میگن، یک خمره روغن با یه موش هم بدبخت فلان فلان شده افتاده رفته توش اک داده میداد. حالا موش هم مرده، موش هم مرده بوده. آمد طرف از امام فرسی که اب نرسول جرایان ما اینجوری شد چی شده؟ گفت موش افتاده توی خمره بود، خلاصه این موش مرده. حالا اجازه میفرما چیکار کنیم؟ معذر حضرت فرمود بریز موش روغن بریز دور. آتا گفت امام روغن بریز دور، یک مرتبه خیلی ناراحت شد، گفت یاد نرسو اندل فارت احمن علیه من زاری. آدم مسئله ندونه اینها، گفت اندل فارته احوان علیه مزاره آجاب برای خاطر یه موش من 1,000,000 تومان ضرر کنم این خمره خب خیلی روغنه دیگه، چرا بدبخت پدرش در آمد دیگه، مثلا فرصت و 1,000,000 چقدر مثلا میشه و همه میده به خدا. گفت آقا جان موش انقدر برای من شرافت نداره که به گور سرش گفته تو به درک مرده ولی خاطر یه موش من این همه روغنه بریزم. حضرت ناراحت شد، حضرت فهمود تو خیال میکنی میگم برای احترام موش نبریز، برای موش نمیگم، فقط استخفقت بیدینه که الله اکبر. حضرت فهمود دین تو سبک شمردی، یعنی دین اهمیتش بیش از این روغنی که اینجا داره. نگاه کنید حالا دقت داری چی میخواه. این روایت رو برای تو متنشو میخواستم قبلا برای تو بگم صحبت کنم، آمدن گفتن حالا از این روایت چجور استفاده کرده، این روایت چی دلالتی داره. میگه خب آقا روغن من چکار کنم؟ حضرت من روغن بیر دور بشی بیریدم، چرا بیریدم؟ آیا میخواسته طرف اجازه بگیره با موش بخوره؟ عدمش این بود که با موش بخوره، مرتی که نمیخواست با موش بخوره که. پس برای چی سوال کرد؟ ها سوال برای چی کرد؟ میخواست سوال کنه که هایا موش مرده افتاده تو این، حالا من درش آوردم، این نجس شده یا نه؟ آره دیگه، سوال از این که موش مرده افتاد توش مرده، آیا این نجسه یا نه؟ حضرت بگو برز دور این نجسه. خب چرا بریزم دور؟ برای چی؟ چون لاغا نجسن. دقت که چی میخواهی؟ چون لاغا نجسن. دقیقا کن چون موش نجس بوده، مردهش نجسه، اینم روغن ملاقات باری کرده، حضرت بگو برس دور. خب پس این بهتری دلیل میشه، ولی میشه ملاق نجسه نجس. اگر ملاق نجس نجس نباشه چه بنا داره؟ حالا من روایت برده بخونم خستتون نکنه. الان و دلیل و ثانی، دلیل دومی که تمسک کرده، تمسکو به روایت شیخ به اسنادی عن عمر ابن شمر، هم دوتا اسم خوبی روش، هم عمر هم داره عمر ابن شمر، البته مرد خوبی هم بوده، اسمش اینجوری بوده، حالا دیگه زوال ما نکنید بیا حالا عمر شمر میشوند، عن عمر ابن آدم بدی هم نبوده، عن عمر ابن شمر، از جابر جعفی، از جابر جعفی درد کرده، از ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر سلامونه، قال اتاه رجلون، مردی آمد خدمت حضرت، فقال وقعت فارتون یا فعرتون، میگن صحیحش فاره نیست، میگن فعره است، ها مالا چی؟ مالا تبدیل علف شده، میگن وقعت فعرتون فی خوابیتن، یک موش افتاد در خابیه و یه خمره ای از روغن، فیها سمنون او زیت، یا درش روغن بوده یا درش روغن زیتون بوده، خلاصه چیز بوده که رقیق بوده، روان بوده. وقت می فهمد فما ترافی اکله، یبن رسول فما ترافی اکله، چه می بینی در این که من بخوام این روغن بخورم؟ فما ترافی فی اکله، که میخواست موش که نمیخواست بخوره، حتما نمیدنش سوال کنه از که موش میخوام بخورم، نه میخواد روغن بخوره، درسته؟ فما ترافی اکله، قال فقال ابو جعفر علیه السلام لا تأکله، حضرت بهش فرمود اون روغن رو نخور، لا تأکله. قال له رجل، مردی از کد، الفعرتو احول علی من ان اترک تعامی من اجلها، یک موش برای من خیلی خارتر از اینه که من تعام رو ول کنم، روغنم رو ول کنم برای خاطر موش، برای خاطر موش من روغن، این همه روغن رو ول کنم، خیلی بر من سنگینه. دقت داری چی میگه؟ گفته که بر من سخت. قال الرجل فعرت و احوان علیه من ادرک تعامی من اجل، فقال علیه السلام امام باقر سلام الله علیه، انک لم تستخف بل فعره، تو خیالت بود که برای موش آمدی استخفاف کرد، نه، و انما استخففت بدینک، دین تو سبک شمردی. من میگم که بری تو، بخواد میگم که احترام موش، میگم بری تو، تو میگه من موش رو بر اینقدر ارزش نداره، ارزش نداره چیه؟ اما خاطر دینت داره میگم، میفرماد انما استخففت بدینک، استخفاف بدینت کردی، ان الله حرم المیتة من کل شی، از همه چیزش حرامه، میت حرامه، همه چیزش حرامه. از این روایت استدلال کردن برای این که باید ملاقات نجس اجتناب کرد. حالا شما بقیه مش فردا دی خاصت بک و صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.